أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آخرین فراز دعای 21 از صحیفه سجادیه هست. این دعا رو امام سجاد علیه السلام زمانی می‌خواندند که نگران بودند، حادثه ای پیش آمدی سبب نگرانی ایشون شده بود. امام این دعا رو تلاوت می‌کردند. توجه دارید اسباب نگرانی انسان گاهی داخلی است و گاهی خارجی است. اسباب داخلی یعنی این که مثلا ما آنچه که باید زاد و توشه داشته باشیم نداریم. اینا رو تو عبارتهای گذشته خوندیم. گاهی اسباب نگرانی ما خارجی است، منظور دشمنانی هستند که از بیرون ما را اذیت کردند، که این هم زیاد هست. تو این بخش یه اشاره امام میکنند به این قسمت و از خدای متعال تقاضا میکنند که دشمنان هیچ گونه سیطره و سلطه ای بر ما و جامعه مسلمان ها نداشته باشد. از طرف دیگر آنچه که مایه آرامش هست ارتباط با پیامبر و اهل بیتشون علیهم السلام، نفس مطمئن پیدا کردن، این را هم تو این بخش از دعا که آخرین فراز دعای 21 هست امام از پروردگار تقاضا میکنه. ولا تجعل لفاجر ولا کافر علی منتا. خدایا هیچ کافر و ستمگری این رو بر من منت قرار نده. منظور از منت اینه که اول کافر یا فاجر نعمتی به ما بده و به دنبال نعمت بخواد منت بر ما بگذاره. امام علیه السلام جا از خدا تقاضا میکنن خدایا قرار نده هیچ فاجر و کافری منتی بر من داشته باشه. یعنی در واقع میخوان ریشه رو از بین ببرن، یعنی نعمتی رو نمیخوام از طریق کافر و فاجر به من برسه. چون وقتی که کافر یا فاجر بخواد به من نعمت بده، من ناچار میشم از او تشکر بکنم. به همین اندازه هم نمیخوام، یا بالاتر از تشکر ناچار میشم من جبران بکنم نعمت او را تو عمل. نمیخوام ارتباط با فاجر و کافر این گونه داشته باشم. همچنین وقتی کافری به من نعمتی میده، دل انسان ممکنه خدای نکرده متمایل به او بشه. یا اطرافیان ما جامعه مسلمان ها وقتی ببینند مثلا یک کشوری از اروپا از آمریکا اومده یه سری کالاهای بشردوستانه ای رو به ما داده، ممکنه بعضیا تمایل به اونها پیدا کنن. اینه که نمیخوام وابستگی به اونها پیدا کنم. حتی این که بخواد یه کافری یه فاجری به من نعمت بده، حداقل ظاهرش یه جایگاهی پیدا میکنه. بالاخره معطی یه جایگاه بالاتری داره، شرافت داره، برتری داره. یعنی آقا کمک دهنده است و این مسلمان کمک گیرنده، همین کمک دهنده یه جایگاه بالاتری پیدا میکنه. همین رو هم نمیخوایم. ببینید یه جمله امام میگن اما معلومه که خیلی نکات توشه. حتی بنده عرض میکنم توهم بدوی برای برتری اونها. توهم بدوی انچه؟ یعنی یه لحظه تو ذهن انسان خطور میکنه که نکنه اینا بهتر از مسلمان ها هستن. همین هم نباید تو ذهن یک مؤمن بیاد. چرا؟ الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام برتر بر تمام چیزهاست و هیچ چیزی بر اسلام برتری نداره. یعنی بالاترین نعمت نعمت اسلامه. حالا تو اسلام نعمت توحید هست، نعمت نبوت هست، ولایت هست، نعمت اعتقادات خوب هست، اعتقاد به قیامت هست، نعمت‌های اخلاق خوب، عمل صالح. اما مجموعش میشه اسلام. روایت می‌فرماد اسلام برتر از همه چیزها، نه فقط برتر از دین‌های دیگه، از هر چیزی که تو دنیا حساب بکنه. وقت اگر بخواد دست من زیر دست یک کافری قرار بگیره، اون برتری پیدا میکنه. حالا یا برتری که مستقر میشه تو ذهن من، این خوب نیست. یه برتری هم برتری بدوی، یعنی یه لحظه ابتداعا تو ذهنم خطور میکنه بعد بیرونش میکنم. همینم نباید باشه. من تو اینجا یه اشاره بکنم به این داستان امیرالمومنین علیه السلام که حضرت قرض میخواستن. یکی از اهالی مدینه وقتی فهمید امام نیاز به قرض دارن، رفت 100 دینار که حدودا 100 سکه طلاست برداشت آورد و گفت اینا رو من هدیه بهتون میدم. نید هر کی باشه تو ظاهر میگه چه خوب شد، ما قرض میخواستیم، اونم مثلا حتی اکثر یه سکه کافی بود و تو فکر این بودیم که آینده چطوری قرض ادا بکنیم. حالا این آقا خودش رفت و 100 سکه هدیه آورده، چه عالی. اما امیرالمومنین علیه السلام نپذیرفتند ازش و فرمودن پیامبر به ما یاد دادن که دستی که بالا دست باشه بهتر از دستی که زیر دست باشه. یعنی وقتی هدیه میدی دست شما بالاتره، اما وقتی قرض میدی نه، برابره دیگه، داری قرض میدی بعد بهت بر میگرده. این معلوم میشه که حالا اون آقا یه منتی هم میخواسته بگذاره، والا این استثناء داره. اگه یک کسی است کاملا شما میشناسید، مثلا پدرتون مادرتون یک میخواد بتونه هدیه بده، اونا بپذیرید، اون هیچ اشکالی نداره. و هم پدر مادر از جان و دل دارن عطا میکنن، فرزند رو هم از جان و دل دوستش دارن. البته استثناء باز داره، بعضی پدرها متاسفانه باز منت میگذارن. حالا یا حال اگر شخصی رفیقتونه، خشقومتونه، میدانید کاملا علاقمند به شماست، رو علاقه میخواد یه هدیه بهتون بده، اون هیچ اشکال نداره، اون رو بپذیرید، تشکر ازش بکنی، حتی جبران بکنی. اما اگه بوی منت میده، نه، اونجا نپذیرید بهتره. ولا له عندي يدا، خدایا برای کافر نزد من هیچ دستی قرار نده. خب دست کافر بر من نداشته باشه، این دست باز کنایه از همون حقه، کنایه از اینی که بخواد یه نعمتی رو کافر با دستش به من عطا بکنه. به عبارت ساده بگم، میخوایم بگیم خدایا از دست کافر و فاجر هیچ نعمتی به من نمیخوام برس، این کانالش میخوام یه کانال دیگه باشه، از یه طریق دیگه به من برس. اصل نعمت خوبه، اما این واسطه بو میده و امام این رو نمیخواد. در همین اندازه خدا رحمت کنه، یکی از اولیای خدا بود، ایشون باقی داشت که معروف بود، امام زمان علیه السلام تو باغش حضورم پیدا کرده بودن، با مرحوم والدمون رفته بودیم اونجا، وقت صحبت هایی میکرد، در یکی از جلسه‌هایی که خدمتشون بودیم میگفت زمان طاغوت راهی که آب میخواد بیاد، جوب آب و بیاد وارد باغ من بشه، دو تا راه وجود داره. یه راهش راه زمین هایی است که مالک شخصی داره، یه راه دومی هم هست میره از تو زمین هایی که زمان شاه برداشتن اراضی رو تقسیم کردند و بدون رضایت مالکان دادن به کشاورزان، آیه کار حرام اندر حرامی کردن، اموال مردم رو مخلوط به حرام کردند و بعضی کشاورزان توجه به این نکته نداشتن که این مالک حرام باشه بیاد تو زندگیشون، بعد دیگه مرتکب انواع جنایت ها ممکنه شخص بشه، اصلا دل قساوت پیدا میکنه، از خدا دور میشه، توجه به اینا نداشته. خب دیدید دیگه چه شد، ظاهرش هم حرف قشنگی بود که زمین ها رو از مالک ها، از اون ارباب گرفتن، تقسیم کردن دادن به کشاورز، یه شکستی هم به کشاورزی داده شد، چون کشاورز ها خیلیشون نمی دانستن چطوری بهره برداری خوب بکنن از زمین، اما به ظاهر مالکیت چیز قشنگه. حالا این بنده خدا می گفت من زمانی که نوبت هم می شد که آب باید بیاد تو باغ من، میرم مواظبم که آب از اون جوبی نیاد که از تقسیمات اراضی زمان شاهه، میرم آبا می چرخونم، از مسیری میارم که زمیناش مباه حلال، در این اندازه مواظب بود که بیرون باغ، نه داخل، از بیرون هم آب مسیری رو که میخواد طی بکنه تصرف قاصبانه نباشه. این یک کاناله، ما باید کانال رزقمون رو مواظب باشیم، از خدا بخوایم که وابسته به کشورهای کافر نباشیم که بخواد نونمون از اونجا، گندم از اونجا بیاد، گوش از اونجا بیاد، نمیرم لبنیات بیاد، چی بیاد، در این حد باید تلاش بکنی. ولا بی الیهم حاجتن، خدایا کاری نکن که به من نسبت به این کفار و ستمگران نیازی باشه، هیچی نیاز نداشته باشه دیگه. این هیچی نیاز خیلی معنای وسیعی داره. ما خیال میکنیم نیاز فقط نیاز خوراکیه، نه، نیاز نظامی هم نداشته باشه، نیاز قرض هم نداشته باشه، که الان میدونید صندوق هست که گاهی میاد، صندوق های مالی هست، گاهی میان این پول رو میگیرن و میدن به کشورهای مسلمان، بعد تو ربح و ربا و سودش که میاندازند و کشورهای مسلمان رو بیچاره شون میکنن، تا سالهای سال وابسته شون میکنن به این بانک های بین المللی، یه سود کلان اونا میخورن، از طرفی هم مسلط به کشورهای اسلامی هست. نه، هیچ نیازی نداشته باشیم به این کشورهای بیگانه، به افراد کافر، حتی نیاز فکری، نیاز مشاوره. این رهبر معظم انقلاب این نکات رو خیلی چندین بار تا به حال فرمودن هرچی از نظر علمی میخواید برید از کشورهای دیگه بگیرید، برید بگیرید، ما هیچ ابایی نداریم که شاگردی بکنیم، اما ابا داریم از اینکه دائما شاگردی بکنه. این حرف خیلی حرف متینی است. شاگردی بکنیم اما موقت، یه بار بریم شاگردی بکنیم بعد دیگه آقا بشیم دیگه، یاد بگیریم، علم از دهانشون بگیریم، اما نه اینکه دائما شاگرد اونها باشیم. بعد فرمودن همین کشورهای بیگانه که این همه از نظر علمی پیشرفت کردن، ببینید تمام جنایت‌های دنیا زیر سر اینهاست. هر چی جنایت هست بررسی کنید ببینید. پس نباید وابسته به اونها بشیم، دل خوش نکنیم به اونها. آیت الله جوادی عاملی ضرب المثلی دارد، خیلی جالبه، اینو چندین بار فرمودن، خداوند حفظشون بکنه. به دولت مردان ما میگفتن اگه رفتید با این کشور بیگان رفتید دست دادید، بعد انگشتان دستتون رو بشمارید. یعنی اینطور باید زنین باشید به اینها، بدونید اینا توی دست دادن ببینید بیچارتون میکنن، توی خندیدن و وابسته کردن اونا تو فکر مسلط شدن بر شما هستن. وقت یکی از قصه های ما مسلمان ها همینه، اگه دقت بکنیم ببینیم ریشه قصه های ما برمیگرده به این تسلط کشورهای کفار. مثلا فرض کنید یکی از قصه هایی که ما داریم همین بالا رفتن قیمت ارز مثلا، یعنی تا دقت کنیم اینه وابسته به خارج. یکی از قصه هایی که داریم قاچاقه، ببینید یه پایش خارجی است. یکی از قصه هایی که داریم مثلا اشتغال جوانانه، یه بررسی که میکنیم اینیم یه بخشش اینه که خارجی میاد اینجا کارو به دست میگیره یا جنس اونا وارد میکنن، البته دولت مردان ما مسئولن تو این کار که قرارداد میبندن و کارخونه اینجا میخوابه، یا قاچاق وارد میکنن پارچه ارزون قیمتی رو وارد میکنن، پارچه اینجا کارخونه میخوابه. دقت که بکنیم خیلی مسائل با دو تا سه تا واسطه ما میخوره به اینجا، یعنی حتی حقوق کارگری که اینجا عقب میفته. ببینید برمیگرد به این که این رئیس کارخانه میگه من جنس رو نفروختم، اگه بفروشم پولش دستم میاد، خب حقوق کارگران ماهیانه سر وقت بهشون میدم دیگه. میگم خب چرا جنس رو نمیفروشی؟ میگه خب بازار اشباع شده از این جنس، پر شده. از کجا اومده؟ دوره میریم یه سری افراد حالا یا سودجوی خصوصی که آیختم دولتی رفتن جنس از خارج آوردن. این که حضرت امام فرمودن قطع ارتباط با بیگانگان خیلی برای ما برکت بود، ما میخواستیم تو فکر باشیم، اما آمریکایی‌ها پیش‌دستی کردن و گفتن ما قطع میکنیم ارتباط. هم اول انقلاب فهمدن اگه رئیس جمهور آمریکا میخواست یه خدمت بزرگی ما بکنه، بیشتر از این میتونست ما خدمت بکنه. اینا اون وقت خیلی ها نفهمیدن یعنی چه، اما اونایی که عالم به این مباحثن، آیات قرآن رو میدونن، روایات رو میدونن، چه برکاتی داره که همون قطع ارتباط باعث پیشرفت علمی ما شد. از همون موقع شروع کرد دانشمندان ما کار علمی بکنن و علم یه جهشی پیدا کرد، هم تو دانشگاه‌های ما، تو مراکز علمی ما، و الان جهش علمی ما طبق اون چیزی که خارجی‌ها میگن سرعتش بیش از 11 برابر سرعت علمی دنیاست. یعنی اولین کشور هستیم، حتی از اروپا و آمریکا جلوتریم تو سرعت علمی، اولین کشوری. خب اونا ناراحتن که این شتاب علمی که ایران گرفته سبب میشه ایران الگو بشه برای خیلی کشورهای دیگه، و شده نگران اینه. لذا هی مشکل درست میکنه. پس یه بخش از ناراحتی های دلهای ما همیشه از ناحیه دشمنان ماست، اما دشمنان ما خیالشون از ما راحته، میدونن هیچ وقت ما اونا را اذیتشون نمی کن. ما کی رفتیم جاسوس گذاشتیم تو اروپا و آمریکا که بخوام یه دین اونجا ایجاد بکنیم، اما اونا اومدن بین ما بهایت را انداخت. ما کی اختلاف رفتیم اونجا انداختیم بین سه گروه مسیحیایی که خداشون هستن، اما اونا بین شیعه و سنی ما اومدن، هنوز هم دارن اختلاف میاندازن. اونا دائما مشکل بر ما درست میکنن. اونا مرتب در فکر سرقت اموال ما هستن. ما کی اموال اونا رو تو بانک ها برداشتیم؟ اما امریکایی ها چند بار تالا اموال ما رو دزدیده، اما اول انقلاب اموال ما رو برداشتن، بلوکی کردن، الان سال 40 ساله سودش هم میخورن. چند بارم خداشون میشن هر دفعه یه قانون تصمیم کنن یه تیکشو میکنن پول رو برم دارن. با دزدی کشورشون رو همطور نگه داشتن سر با. ما که این کار رو کردیم؟ هیچ وقت اعتقاد به اینم نداریم. ما چه موقعی کتاب های مجلس و اونا رو سرقت کردیم بیاریم اینجا؟ اگه تونستید یه کتاب بیاریم. اما اونا کتاب های مجلس شورای ما رو سرقت کردن بودن کشور خودش که مهر داره، مهر مجلس شورا روش خورده. اومده کی حالا این کار کرده است دیگه، اینا رو خدا میدونه. کتاب اومده از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ما گرفته دیگه، پس نده حالا تو آمریکاست. ما کتابهایی داریم که بهش میگن اصول اربعمئه، 400 کتاب داریم که در زمان اهل بیت علیهم السلام اینا تألیف شده. این تا 260 هجری که امامان زنده بودن، اصحاب امامان 400 کتاب نوشتن. اینا بعضیش نسخه های فردی داشته که تا زمان علامه مجلسی هم ما داشتیم، همین نسخه اون کتاب تو ایران بوده. اما تو همون گیرودارایی که جاسوس های انگلیسی و آمریکا تو کشور ما هم تو راه میرفتند و دزدی میکردن، همین کتاب هم دزدیدن بردن، کسی هم دادش نمیره بالا. که حالا سازمان میراث فرهنگی حواسش رفته تو گلدون، نمیدونم چی که تو انگلستان بود چند سال پیش، چند تا اینا رو برگردوندن و آوردن تو ایران. حالا اونم خوبه، اما مثل این که ما بصیرتمون خیلی بعضی جا نمیدونم کجا میره، که مسئول میراث فرهنگی ما اصلا این درک انگار تو وجودش نیست که بشینه فکر بکنه که بابا مهمتر از اینها اون کتاب‌های یگانه ایست که بیش از یه دنیا ارزش داره. یعنی الان قیمت بخواید روش بذارید نمیتونه بگید 100 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان بودجه کل کشور بچون بادوش. ما به کتاب اصلا قیمت روش نیست، کتابی است در زمان ائمه علیهم السلام نوشته، کتاب مرجع دین ما توشه. متاسفانه کتاب سرقت رفته رفته اونجا. بله اونایی که اهل علمن، ارزش برای علم قائلن، اینجا اشکشون در میاد. اونایی هم که اهل ظاهرن، هر وقت یه سنگ باستانی یا یه گلدونی چیز میبینن اونجا اشکشون در میاد. ای هم تلاش میکنن که ما معتقدیم اونا هم خوبه، اما قابل مقایسه نیست. خواهم بگم این ناراحتی های ما که قصه‌ای که دلمونه ایناست. لذا ارتباط وقتی قطع بشه از همه اینا ما دیگه آسوده میشیم. و یکی از همین مشکلاتمون هم همین شهادت برادران عزیزمون، مرتب این شهادت ها نتیجه همین ارتباط هست که مرتب دخالت کشور ما میکنه. ما کی رفتیم تو کشور اونا این کارو بکنه؟ یه نمونه شو بگن که دخالت کرده باشه. یه مورد شو بگن ایران رفته حکومت آمریکا رو عوض کرده، رئیس جمهورشو نمایده مزدشو گفته برو بیرون از کشور. کجا دارم چی؟ یعنی محور شرارت اینو بدونید، جنگ ها. یه نمونه شو مثال بزنید که ایران شروع کننده یه جنگ بوده. بری صدر اسلام هم برسکون، اونم همینه. کجا داریم صدر اسلام پیامبر یه جا جنگ رو شروع کرده باشه؟ اونم نیست. ولیکن جنگ ها از این طرف میبینید که مرتب از ناحیه اونهاست. بلج السکون قلبی و انس نفسی و استغنائی و کفایتی بکه و بخیار خلقک. خدایا اون سکون دلم را، آرامش درونی خودم رو، وابستگی نفسم رو، بی‌نیازی خودم رو و کفایت من رو، همه اینا رو به خودت قرار بده و یکی هم به بهترین مخلوقاتت، بهترینشون. چون یک کسی دعا کرد گفت خدای مرا بی نیاز از مخلوقاتت بکن، حضرت فرمودن این حرف رو نزن، این دعا مستجاب نمیشه، انسان بالاخره وابسته است به مخلوقات. شما بگو که خدای مرا به شرار خلقت وابسته نکن، من وابسته باشم به خیار خلق. خیار نه خیار فارسی، خیار عربی یعنی مختار، بهترین، بهترین های افراد جامعه که اولیای خدا هستند، وابسته به اونها باشن. خب تو این زمینه آلات آیات قرآن هم زیاد هست، ملاحظه کنید این آیه 141 سوره نساء که فرمان لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند اصلا کافر رو هیچ نوع تسلطی بر مؤمن براش نگذاشته، نه تسلط اقتصادی که بخواد تو داد و ستدها بخواد مسلط به کشور اسلامی بشه، نه تسلط نظامی، نه تسلط فرهنگی، نه تسلط سیاسی، حتی تسلط نفوذی. تو همه چی باید افراد، کشور اسلام باید مستقل باشه، استفاده بکنه اما مواظب تسلط باشه. الان انگلستان رو ببینید، الفاظ فارسی رو به هیچ وجه نمیذارن، الفاظ عربی رو به هیچ وجه نمیذارن تو صدا سیماشون گفته بشه. من چند سال پیش مندم میگفت 18 تا کلمه رو ما اجازه میدیم، 18 تا کلمه رو اسم آوردا. این هم به خاطر اینکه معادل انگلیسی نداشت، اما به هیچ وجه اجازه نمیده. چرا؟ یعنی اونا تو کفر خودشون خیلی مواظبن، چون میدونه کلمه از ایران برد اونجا به دنبالش نفوذ فکریه. حالا به عکسش، اونا چقدر نفوذ کردن کشور. همین مسئولین ما الان تو صدا و سیما، همین امروز من دارم داره فلان وزیر داره میگه پروژه، هرچی بهشون میگه نگید این الفاظا، همین امروز داره شنیده. من دیگه این دفعه صدم شد، بیشتر صد بار تا حالا من به این مسئولین گفتم، میره به نماینده گفتم، پیغام دادم، برای رئیس مجلس پیغام دادم، بابا این الفاظ خارجی نگید. دوره میگه، سه باره میگه، صد باره میگه، اصلا ذاتشون انگار نمیدونم چیه. بالاخره تو کشور خارجی رفتن درس خوندن، وامدار اونا هستن. وقت این مسئول میتونه بگه که ما میتوانیم، ما داریم، میتوانیم. وقتی الفاظ خارجی دارد میگه یه همونه، میگه ما نمیتوانیم. یکی از وزرای ما، عذر میخوام، داشتن صحبت میکردن باش، بهش گفتن قرصی که تو جیبت هست، بعد مدوشه اصلا ایشون قرص از نوع قرص خارجی میخوره. وزیرا ایناست، این آقای وزیر کجا میخواد حال خدمت به کشور ما بکنه؟ اصلا اعتقاد نداره، گفت ما نمیتونیم. وقت تو زبانش هم ما میفهمیم لفظ دلار، همطور لفظ دلار رو هی تکرار میکنه. میگم بابا شما تو آماره اقتصادی میخواد در بزنید، ریال خودم نبگید دیگه. این لفظ دلار رو چرا اینقدر تکرار میکنه؟ مگه آمریکایی‌ها از ریال ما استفاده میکنن؟ این همونه که نفوذ فکریست. گفتی فلان مسئول بچهش الان تو اروپا و آمریکا داره درس میخونه، پس فردا داره بدونی اونم همینه. همین چند وقت پیش آمریکا میگفتن ببینید این مسئولین ایران بچه ها کدومشون تو آمریکا هستن، اینا رو شناساییشون بکن. تمام اینا رو شناسایی دارن میکنن، ارتباط باشون برقرار میکنن، قرارداد باشون میبندن، به عنوان مشاور چی پول ماهیانه بهشون میدن، وابستهشون میکنن برای یه روز مبادا بالاخره به دردشون. وقتی وامدار آمریکایی شدن ماهیانه پول بهشون دادن، بنی صدر مگه نبود قبل از که بیاد تو ایران، قبل پیروزی انقلاب باش قرارداد بسته بودن. آقای سروش مگه نبود؟ همین سروش اون موقعی که تو ایران بود، من چند بار گفتم اینا حقوق میگیرن، من دلیل ندارم اما بدون اینا وابستن. وقت بعضی به ما میگفت از کجا میگه، گفتم دلیل ندارم، من دارم میگم، اما شامل میگفته قویه، سوء ظن دارم به اینا. همچی که فرار کرد رفت تو انگلستان، وقت لو رفت که بله ایشون ماهیانه یه پولی بهش میدادن. وقت اینجا همینطور مرتب دعوتش بکن سخنرانی، برون هم میرفت سخنرانی میکرد، همه چیا رد میکرد دیگه. کم کم پاشا تو کار خدا هم کرده بود، ایراد به خدا میگرفت، ایراد به اسلام، ایراد به قرآن که قرآن جامع نیست. اگه پیغمبر یه چند سال دیگه زنده بودن چند تا آیه دیگه هم نازل میشه. به همه چی توهین میکرد، نه فقط به مثلا شاید جزی احکام و نمیدونم به ولایت فقیه ها. اینا رو باید خیلی ملاحظه کنیم. من اگه جای این مسئولین بودم، کل این مسئولینی که فرزندانشون تو خارجند و اینا رو میگفتم حذفشون کنید. این که فرزندش الان هنوز اعتماد به کشور خودش نداره، این نمیتونه خدمت به جامعه ما بکنه. تا چه رسه به اونایی که دو تابعیتی هستن، که هنوز هستن، که وقتی مشکل پیدا میکنن یادتونی فرار کردن. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکه نکنید به انسانهای ظالم، وقت آتش شما رو میگیره. آیات قرآن سوره نساء رو ببینی، آیه مال سوره هود خوندم، اما سوره نساء از آیه 143 به بعد چند تا آیه داریم تو ارتباط با دشمنان. و اما آخرین چیزی که تو این عبارته برای آرامشمون ارتباط با خوبان، همنشینی با 14 معصوم علیهم السلام. نیت سکون دل اینه. آیه 28 سوره رعد میگه نفس من با ذکر الهی اطمینان پیدا میکنه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر پیامبر، با صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آله و اجعلنی لهم قرینا. خدایا من رو همنشین این پیامبر و آلشون قرار بده که این مجالست با اینها مؤثر. المرء مع من احب، با همون که دوستش داره محشور میشه و شاکله ما با همینا تشکیل داده میشه. کی دوستش میداری؟ با کی نشست و برخاست میکنی؟ و اجعلنی لهم نصیرا، من رو یار اونها قرار بده. و امنون علیه، خدای بر من منت بگذار، دو تا چیز به من بده. یکی به شوق الیک، میخوام شوق و اشتیاق من به سوی تو باشه نه به سوی دنیا. دوم و بالعمل لک به ما تحب و تروا، خدای به من منت بگذار موفق باشم عملی که تو دوست داری و خوشنود میشی، اونم مرتب انجام بده. انک علی کل شیء قدیر و ذالک علیک یسیر، تو بر هر چیزی قدرت داری و اینا هم که ازت خواستم برای تو آسانه، مختصره، برای من خیلی زیاده، برای تو خیلی آسانه. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی خدایان، محبت دنیا رو از دلم خارج کن تا این محبت دنیا تو دلم، محبت پیامبر و آلش در دلم وارد نمی شود. اخرج حب الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتك من خلق، بین من و پیامبر و آلش جمع کن اون انسانهایی که بهترین مخلوقات تو ان، و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله، و انقلنی الی درجت توبت الیک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را به خودت وصل بگردان، از غیر خودت منقطع گردان، ما را به ولیت برسان، به ظهورشون ما را برسان. رهبر بزرگوار نظام اسلامی در پناهش حفظ بفرما و به اهدافشون برسان. شهدا، امام امت و همه اموات ما رحمت فرما به جاه محمد و آله.